شش بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امیدوارم که عصر چهارشنبه 19 مهر 1402 رو هر کجا که هستید و در هر حالی همراه با رادیو فردا باشید. رادیو شاید تنها رسانه‌ای باشه که شما میتونید همراه خودتون داشته باشید و شنوندش باشید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر پاییزی. امیدوارم که تا انتهای این مجله خبری و تحلیلی با ما همراه بمونید. در روزی در کنار شما هستیم که همچنان شاهد آخرین تحولات در ارتباط با درگیری میان فلسطینی ها و اسرائیل هستیم. آخرین خبر هم حکایت از این میکنه که نیروهای اسرائیلی گفتند که اولین محموله کمک های نظامی آمریکا در اسرائیل فرود اومده و به زمین نشسته. برای شما گفتنی های بسیاری داریم، با ما باقی بمونید. اجازه بدید که پیش از این که مجله رو با هم ورق بزنیم و بشنویم، رویا ملکی با شما باشه و تازه ترین خبرها رو براتون بازگو کنه.
محمد، عصرت بخیر و درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. شرکت برق غزه میگوید ناچار است به دلیل پایان سوخت لازم برای تولید برق فعالیت خود را متوقف کرده و به تولید انرژی خورشیدی روی بیاورد. ظرفیت تولید برق این شرکت با استفاده از انرژی خورشیدی معادل میزان مصرف 10 ساعت در روز است. در پی حمله حماس از غزه به اسرائیل، دولت اسرائیل این باریکه را به محاصره کامل درآورده و مانع از ورود برق، سوخت و غذا به این منطقه شده است. بیمارستان اشرفا، بزرگترین بیمارستان غزه، نیز اعلام کرد ارائه خدمات پزشکی به دلیل شدت حملات اسرائیل متوقف شده است. بنابر بیانیه این بیمارستان، قطع برق جان صدها کودک بستری شده در بیمارستان‌ها را تهدید می‌کند و باعث خراب شدن مواد پزشکی و بهداشتی می‌شود. سازمان ملل متحد درباره تصمیم اسرائیل برای اعمال محاصره کامل به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان یافتن یا یافتن راه حلی در این زمینه شده است. در پی توافق قطر با شرکت فرانسوی توتال، این کشور به مدت 27 سال گاز طبیعی در اختیار فرانسه قرار خواهد داد. بنابر این قرارداد که در پی قراردادهای اخیر با شرکت توتال به دست آمده، این کشور قرار است سالانه حدود 3.5 میلیون گاز به توتال بدهد. قرار است شرکت فرانسوی توتال در توسعه میدان گازی شمال مشارکت و در این زمینه حدود 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. با توسعه میدان گاز شمال که میدان مشترک با ایران است و در ایران با عنوان پارس جنوبی شناخته می شود، قطر تا سال 2027 استخراج خود را 60% افزایش می دهد. پیش بینی می شود واردات گاز طبیعی از این میدان به جنوب فرانسه حدود 3 سال دیگر آغاز شود. صفحه اینستاگرام حسین رزاق، زندانی سیاسی محبوس در اوین، خبر داد که رئیس این زندان از اعزام آقای رزاق به بیمارستان جلوگیری کرده است. در این گزارش گفته شده هدایت فرزادی، رئیس زندان اوین، پس از آنکه آقای رزاق حاضر به پوشیدن لباس زندان نشد، از اعزام او به بیمارستان خودداری کرده است. بنابر این گزارش، آقای رزاق به بیماری‌های متعددی مبتلا است که طبق دستورالعمل پزشکی باید به طور مرتب تحت معاینات و رسیدگی قرار بگیرد. اما به جای اعزام به بیمارستان، مسکن‌های قوی برای او تجویز و تزریق شده است. حسین رزاق در آخرین پرونده‌اش به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل بیش از 4 سال حبس محکوم شد که 3 سال و 7 ماه آن قابل اجراست. در حالی که درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد، یک مقام اتحادیه اروپا درباره گردش اطلاعات نادرست درباره این جنگ در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق به ایلان ماسک هشدار داد. چند ساعت پس از این هشدار، آقای ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سیاست این شرکت این است که همه چیز باز و شفاف باشد. رویکردی که به گفته آقای ماسک اتحادیه اروپا از آن حمایت می‌کند. از زمان آغاز حمله حماس به اسرائیل و واکنش نظامی کشور، تصاویر متعددی از درگیری‌های خشونت‌آمیز در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده که به دلیل وجود برخی اطلاعات نادرست و تصاویر قدیمی در میان آنها، پیگیری دقیق و درست خبرهای پیرامون این بحران در این شبکه را به یک چالش تبدیل کرده است. محمد،
تازه‌ترین خبرها رو با رویا ملکی مرور کردیم، اما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در اسرائیل و غزه با همکارمون ایلیا جزائری و در صورت برقراری ارتباط با اورشلیم بیت المقدس با فرنوش رام همراه خواهیم بود. همچنین برای شما از افزایش قیمت نفت پس از حمله حماس به اسرائیل خواهیم گفت در گزارشی که خواهید شنید. و در هفته‌ای به سر می‌بریم که به نام حافظ نامگذاری شده. هفته حافظ، شاعری که سروده بود جنگ 72 ملت همه را عذر بده. در این باره بیشتر خواهیم گفت. خوش اومدید به مجله بعد از مجله عصر رادیو فردا. این مجله رو به صورت زنده از طریق شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا @فرداگرام هم میتونید شنوندش باشید. بیدرنگ بریم به اورشلیم بیت المقدس، همراه بشیم با فرنوش رام همکارم که در اونجا حضور داره. خانم رام بهتون سلام میکنم. لحظاتی پیش خبری هم منتشر شد که نیروهای اسرائیلی گفتن که اولین محموله کمک‌های نظامی ایالات متحده آمریکا به اسرائیل هم در به زمین نشست و با این اوصاف وضعیت جنگی در اسرائیل به چه صورتیه و آخرین اخبار از چه حکایت میکنه؟
با درود به شنوندگان و شما، البته این محموله هایی که الان رسیده فعلا ارتش اسرائیل به اونها نیازی نداره، ولی از اونجا که طبق گفته رسانه ها و برخی از نظامیان پیشینی که میان به شبکه های مختلف تلویزیونی توضیح میدن، این مهمات برای اون هست که در صورت گسترش جنگ، طولانی تر شدن پای اسرائیل به صورت زمینی در نوار غزه، اسرائیل منتظر نمونه برای اینکه این تسلیحات به دستش برسه و این زرادخانه ها پر باشن. البته همیشه اسرائیل میتونسته که از بخشی از ذخیره های آمریکایی سنتکام که در اسرائیل هم واقع هست استفاده بکنه. در ساعت اخیر ما دیدیم که یه درگیری سنگینی بین نیروهای اسرائیلی صورت گرفت با باند دیگری از نیروهای نفوذی حماس که وارد منطقه زیکیم در خیلی فاصله نزدیک به غزه شده بودن و اسرائیل میگه که اونها رو از پای در آورده. در ساعت اخیر ما دیدیم که حملات راکتی تلاش کرد که بار دیگه اون بخش مرکزی اسرائیل رو هدف قرار بده، ولی گویا سامانه‌های راهگیری تونستن اونها رو فعلا منحرف و شکار بکنن در آسمان و تلفات آسیب بیشتری به بار نیومده.
خانم رام، اگر نکته دیگه هم هست خیلی کوتاه بهش اشاره بکنید سپاسگزارم.
بله، همبستگی با اسرائیل خیلی در جهان در میان متحدین افزایش پیدا کرده. چارلز پادشاه بریتانیا در ساعت اخیر بیانیه‌ای در این رابطه صادر کرد. وزیر خارجه بریتانیا جیمز کلورلی به آمد بلافاصله به اسرائیل و همراه با همتای اسرائیلی خودش الی کوهن همین الان در حال بازدید از شهرک افاکیم هست که اونم خیلی نزدیک به مرز غزه هست. قراره که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا فردا برای ابراز همبستگی بیاد. امروز اعضای بوندستاگ پارلمان آلمان رو دیدیم که در همبستگی با اسرائیل یه دقیقه سکوت کردن. البته در برابرش حمایت از فلسطینی‌ها هم در جهان افزایش پیدا کرده. آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که روابط بسیار نزدیکی در دوره اخیر با اسرائیل داشت، امروز گفتش که اصلا این عملیاتی که داره ارتش اسرائیل تو غزه انجام میده نمیتونه کار یک کشور منظم باشه و نباید چنین روی کردی رو در پیش بگیره و این عملیات از نظر اون خجالت آور است. نکته مهمتر در صحنه سیاست اسرائیل این بود که سرانجام حزب حاکم لیکود به رهبری نتانیاهو و ژنرال بنی گانتس در ساعت اخیر اعلام کردند که بله، دولت وحدت ملی تشکیل میشه و اعلام شد که چند تن از وزیران اون حزب آبی سفید، یه حزب میانه، وارد کابینه محدود خواهند شد و کار خودشون رو شروع میکنن.
ممنون از شما فرنوش رام، همکارم در اورشلیم بیت المقدس با ما بود. و اما بریم سراغ دیگر همکارم که گزارش رو برای ما ارسال کرده، ایلیا جزائری، و آخرین خبرها از غزه. آنچه که ما میدونیم این هست که الان بیش از 2 میلیون نفر از ساکنان غزه بدون برق هستن، با توجه به اینکه تنها منبعی که تأمین میکرده برق رو دسترسی نداره به سوخت مناسب برای اینکه بتونه برق رو تأمین کنه، و این تهدید میکنه جان شهروندان در از غیر مسلح رو در غزه. بشنویم از ایلیا جزائری.
صداهایی که در نوار غزه متوقف نمی شود، بمباران و انفجار، و پس از آن آژیر آمبولانس ها. منصور خلف، صاحب یکی از ساختمان های بمباران شده در غزه، می گوید
تنها چیزی که می دونم اینه که موشک ها از اون طرف به سمت ما می اومد. اینجا یه ساختمان بود و دیگه نیست. بچه ها وایسده بودن، داد زدم بدوید بدوید. ظرف چند ثانیه نه ساختمون موند و نه بچه ها.
یک افسر ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی از حمله شنبه گذشته شبه نظامیان گروه فلسطینی حماس به شهرها و شرکهای جنوب اسرائیل خطاب به ساکنان غزه گفت: جهنم را می خواستید، آن را به دست خواهید آورد.
بدکم جهنم راح تحصل على جهنم.
وزارت بهداشت غزه گزارش داد که شمار کشته شدگان در نتیجه حملات اسرائیل به این منطقه از 1000 نفر تجاوز کرد که نزدیک به 300 تن از آنها کودک هستند. همچنین بیش از 5000 نفر دیگر زخمی شده اند. این در حالی است که اسرائیل محاصره نوار غزه را تنگ تر کرده و حتی از ورود غذا و سوخت به این منطقه جلوگیری می کند. داشتی بین‌المللی از پایان تجهیزات خود در غزه سخن میگویند. راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید:
محاصره‌ای که زندگی غیر نظامیان رو به خطر میندازه و اونا رو از کالاهای اساسی محروم میکنه، بنابر قوانین بین المللی ممنوعه. هر چیزی که مانع از رفت و آمد افراد و رسیدن کالاها بشه باید توجیه نظامی داشته باشه. در غیر این صورت توجیه پذیر نیست و به مثابه مجازات دست جمعی مردمه.
نیروهای ارتش اسرائیل همچنان در حال جمع‌آوری جنازه‌های شهروندان اسرائیل کشته شده در حوادث روز شنبه گذشته هستند. شمار کشته شدگان اسرائیلی در حوادث روز شنبه از مرز 1200 نفر تجاوز کرد. همچنین ده‌ها اسرائیلی توسط شبه نظامیان فلسطینی روبوده و به غزه انتقال داده شدند. ورود شبه نظامیان فلسطینی به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی همراه بود با حملات راکتی از غزه، حملاتی که ادامه دارد. بعد از چندگاهی صدای آژیر خطر ویژه در شهرهای جنوب اسرائیل همچون شهر اشکلون شنیده می‌شود. ارتش اسرائیل هم علاوه بر بمباران بی‌وقفه غزه، خود را برای یورش زمینی احتمالی به این منطقه آماده می‌کند. اسرائیل می‌گوید دست کم 1000 نیروی حماس که از روز شنبه به خاک اسرائیل نفوذ کرده بودند را از پا درآورده است.
آخرین تحولات غزه رو با ایلیا جزائری مرور کردیم. اما سیگال کوهن، مادر ایلیا کوهن، نوجوان اسرائیلی ربوده شده توسط حماس که 2 روز پیش با او مصاحبه کرده بودیم، می‌بخشید، در ادامه پیگیری اخبار فرزندش به رادیو فردا گفته تا حالا هیچ کس از دولت یا اداره جز پلیس و وزیر امنیت با او تماسی نگرفته. خانم کوهن ساکن روستایی واقع میان اورشلیم بیت المقدس و اشکلون هست که با هم بشنویم صحبتشو.
קודם כל תודה רבה על ההתעניינות והדאגה, זה באמת מחמם את הלב. אנחנו בסדר, אתה יודע, במתח ומחכים.
تا حالا هیچ کسی از دولت یا اداره جز پلیس و وزارت امنیت با من تماس نگرفته. برای تایید مشخصات پسرم ایلیا چند نفر از دوستان از ارتش اومدن، 2 ساعت رو با ما گذروندن، با ما صحبت کردن، با ما همراهی و همدردی کردن. این برای ما کمی اطمینان بخش بود. ما همه اخبار و همه اون چی که تو غزه اتفاق میفته و هر اتفاق کوچیکی رو دنبال میکنیم و امیدواریم خبر مثبتی بشنویم.
שיחפשו אותו, שרק לפחות יגידו לי שהוא בסדר ושהוא נראה טוב ושהוא בריא וזהו. תודה רבה.
بله، شنیدید از سیگال کوهن، مادر ایلیا کوهن، نوجوان اسرائیلی روبوده شده توسط حماس، که صحبتاشو با هم دنبال کردیم. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم، برگردیم ببینیم که در بازار نفت چه اتفاقی رخ داده بعد از حمله حماس به اسرائیل. دور تازه درگیری‌های حماس و اسرائیل اثرات خودش رو بر اقتصاد هم گذاشته و این اثرات الان نمایان شده. یکی از این نشونه‌ها رو می‌تونیم در افزایش قیمت نفت ببینیم. تبعات و اثرات این مناقشه در نشست تازه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مراکش هم مشاهده شد و کشورهای حاضر در این اجلاس نگرانی خودشون رو نسبت به ادامه افزایش قیمت نفت ابراز کردند. گزارش سعید جعفری در این باره است.
با حمله حماس به اسرائیل، قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر افزایش یافت و قیمت آن در روز دوشنبه به 89 دلار رسید. این روند صعودی البته فعلا متوقف و قیمت هر بشک نفت خام برنت امروز به حدود 88 دلار رسید. در همین رابطه رایزنی‌های کشورهای تولید کننده نفت افزایش یافته و در مقابل نگرانی کشورهای مصرف کننده نیز ادامه دارد. محمد السودانی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه به مسکو سفر کرد و با رئیس جمهوری روسیه در این خصوص دیدار و گفتگو داشت. عراق پس از عربستان سعودی دومین تولید کننده نفت در اوپک است و روسیه هم به همراه ایالات متحده دو تولید کننده بزرگ نفت در خارج از این سازمان به شمار می روند. ولادیمیر پوتین در ابتدای ملاقات خود با سودانی با تأکید بر لزوم ادامه همکاری در قالب اوپک پلاس بر تثبیت وضعیت کنونی تولید و صادرات نفت در بازارهای جهانی تأکید کرد. در سال 2016 پس از استمرار دو ساله سقوط قیمت نفت، کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند با چندین کشور دیگر تولید کننده نفت خارج از اوپک مجموعه ای را تحت عنوان اوپک پلاس تشکیل دهند که در آنجا در خصوص میزان تولید و صادرات نفت با یکدیگر گفتگو کرده تا بتوانند از روند کاهش قیمت نفت جلوگیری نمایند. جنگ حماس و اسرائیل در نشست صندوق بین‌المللی پول در مراکش هم انعکاس داشت و کشورهای حاضر در این اجلاس نگرانی خود را نسبت به استمرار افزایش قیمت نفت ابراز داشتند. پیر اولیویه گورنچس، مشاور اقتصادی و مدیر تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به اینکه قیمت نفت در چند روز گذشته حدود 4% افزایش یافته، تأکید کرد که هنوز زود است تأثیرات جنگ بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را بر وضعیت بازار نفت و اقتصاد جهانی ارزیابی کنیم. آقای گورنچس در این حال هشدار داد در صورت تداوم درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل، احتمال افزایش 10% قیمت نفت وجود دارد. بخشی از این نگرانی‌ها به ویژه به فشارهای بیشتر آمریکا بر روند اجرای تحریم‌های ایران مربوط می‌شود. نشریه فاینانشال تایمز در گزارشی با اشاره به تحریم نفتی روسیه پس از حمله این کشور به اوکراین نوشته است با توجه به روابط نزدیک جمهوری اسلامی با حماس، این نگرانی وجود دارد که واشنگتن بار دیگر روند نظارت بر اجرای تحریم‌های نفتی ایران را شدت دهد و این می‌تواند به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شود. در همین حال جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا در نشست مراکش به ایران هشدار داد در صورتی که ثابت شود تهران در حملات حماس نقش داشته با اقدامات آمریکا روبرو خواهد شد. خانم یلن بدون اشاره به جزئیات این اقدام احتمالی تأکید کرد که همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود. اظهارات این وزیر کابینه جو بایدن در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر برخی از شخصیت‌های جمهوری خواه بار دیگر از توافق تبادل زندانی و اجازه دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده خود انتقاد کردند. سیاستمداران مخالف دولت آمریکا می گویند ایران این 6 میلیارد دلار را برای حملات حماس هزینه کرده است. این در حالی است که وزیر خزانه داری آمریکا در نشست صندوق بین‌المللی پول در مراکش همچون دیگر مقام‌های دولت بایدن تأکید کرد که هنوز حتی یک سنت از آن پول‌ها هم از سوی ایران مصرف نشده و واشنگتن بر تمام خریدهای ایران که منحصر به موارد بشردوستانه خواهد بود نظارت دارد.
نگرانی از افزایش قیمت نفت پس از دور تازه درگیری‌های حماس و اسرائیل در گزارشی از سعید جعفری. اما همین درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و حماس موجب شده که یک مقام اتحادیه اروپا درباره گردش اطلاعات نادرست درباره این جنگ هم در شبکه اجتماعی ایکس به ایلان ماسک هشدار بده و از او بخواد که در یک بازی 24 ساعته در این باره توضیح بده. گزارش این موضوع رو مصطفی خلجی پیگیری کرده.
تیری برتون کمیسر اتحادیه اروپا در امور بازارهای داخلی روز سه‌شنبه در نامه‌ای خطاب به ماسک اعلام کرد که این اتحادیه نشانه‌هایی را دریافت کرده مبنی بر اینکه گروه‌های اطلاعات نادرست و محتواهایی را در شبکه ایکس منتشر می‌کنند که او آنها را خشونت‌آمیز و تروریستی توصیف کرد. این نامه آقای برتون پس از آن نوشته شد که بسیاری از کارشناسان، سازمان‌های خبری و گروه‌های دیگر از افزایش محتوای گمراه‌کننده، نادرست و مشکوک در شبکه ایکس خبر دادند که موجب سردرگمی در پیگیری اخبار مربوط به درگیری اسرائیل و حماس شده است. کمیسر اتحادیه اروپا نامه خود را در شبکه اجتماعی ایکس هم منتشر و با هشتگی به قانون جدید خدمات دیجیتال اشاره کرد که در کمیسیون اروپا بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است. این قانون که کمتر از دو ماه پیش به تصویب رسیده، به پلتفرم‌های با بیش از 45 میلیون کاربر فعال ماهانه در اتحادیه اروپا مربوط می‌شود و از آنان می‌خواهد تا بر محتوای غیرقانونی نظارت داشته باشند و آنها را حذف کنند و همچنین پروتکل‌های خود را برای انجام چنین کاری شرح دهند. آقای برتون در نامه خود یادآور شد که این قانون تعهدات بسیار دقیقی را در رابطه با تعدیل محتوا تعیین می‌کند و شبکه ایکس باید در مورد محتوایی که اجازه دارد در این شبکه منتشر شود بسیار شفاف و صریح باشد. چند ساعت پس از انتشار این نامه، آقای ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سیاست ما این است که همه چیز باز و شفاف باشد، روی کردی که میدانم اتحادیه اروپا از آن حمایت میکند. او پیش از آن که پیام خود را با یک بسیار سپاسگزارم به زبان فرانسوی به پایان برساند اضافه کرد: لطفاً تخلفاتی را که به آن اشاره میکنید در ایکس فهرست کنید تا مردم بتوانند آنها را ببینند. از زمان آغاز حمله حماس به اسرائیل، تصاویر متعددی از درگیری‌های خشونت‌آمیز در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده که به دلیل وجود برخی اطلاعات نادرست و ویدئوهای قدیمی در میان آنها، پیگیری دقیق و درست خبرهای این جنگ در شبکه ایکس به یک چالش تبدیل شده است. پیشتر ماسک با موج گسترده اخراج‌ها پس از تصاحب شرکت توییتر، تیم‌هایی را که وظیفه نظارت بر محتوای این شبکه را داشتند، از بین برده است. اتحادیه اروپا در ماه دسامبر گذشته نیز نسبت به انتشار اطلاعات نادرست در این شبکه ابراز نگرانی کرده بود. اکنون در صورتی که این اتحادیه تشخیص دهد آقای ماسک به اخطارش پاسخ عملی نمی‌دهد، شبکه ایکس ممکن است با جریمه‌ای معادل 6% از درآمدش یا منع کامل فعالیت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبرو شود.
خب همه منتظر 24 ساعتی هستند که باید ایلان ماسک توضیح بده درباره گردش اطلاعات در شبکه ایکس. در نظر داشته باشیم که یک مقام اتحادیه اروپا متهم کرده شبکه اجتماعی ایکس رو که گردش اطلاعات نادرستی رو درباره درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و حماس منتشر کرده. گزارش مصطفی خلجی رو با هم شنیدیم. یک رفت و برگشت رادیویی خیلی کوتاه داشته باشیم. برگردیم، می‌خوایم از حافظ بگیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما از 15 تا 21 روز شاعری است که آینه تمام نمای زندگی بسیاری از ما ایرانی هاست. شاعری که گفته بود جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. میخواییم از شاعر شهر شراب و راز براتون بگیم، حافظ شیراز. حافظی که حافظه شعری ما ایرانی ها هم به بیان اردلان سرفراز ترانه سرای معروف هست. بشنویم. زیر آن گنبد مسی مثل کلاه دراویش که با 8 ستون مغرور سر به آسمان سایده، قرن هاست که خفته، اما انگاری حرفهای ما را گفته است. او همان حافظه شعری است که در ترانه اردلان سرفراز کوه می شود. به چشم من، به چشم من، اون کوهی پر غروری بی‌نیازی باشکوهی. شاید چون منفعل نیست، چون تسلیم نمی شود، چون این با ما عیاق شده است.
حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخنگزار کو.
صدای ایرج گرگین و این بیت تکرار می شود تا به تحقیقی دانشجویی می رسم. تیمور مالمیر و هادی دهقانی یزدلی نویسندگانش هستند. آنها علت اصلی رویکرد به شعر حافظ را ناشی از تصور استقلال ابیات در غزل حافظ می دانند.
گفتم خوشان هوایی کز با گفتم زمان اشتا دیدی که چون سرانم گفتا خموش حافظ که بسته هم سرایم.
قاسم غنی در آثار و افکار و احوال حافظ زمانه او را پس از عصر ایلخانان مغول زمانه پریشانی، قحطی و بینوایی می داند و می نویسد طوری شده بود که ستم دیدگان بینوا ایام ایلخانان را به خیر یاد می کردند و بر فرمان روایان آن عهد رحمت می فرستادند. شعر حافظ و زبانش از این بابت وجوهی انتقادی و انکاری و انادی به خود می گیرد. شعرش می شود محل تقابل اهل زهد و اهل رندی. عبدالکریم سروش در سال 1378 در سلسله نشست‌هایی که به حافظ اختصاص داشت تلاش کرده تا او را آنگونه که بود معرفی کند.
بهتر است که از واژگان خود او کمک بگیریم و او را با تعریفی که خودش به دست داده تعریف کنیم و بشناسیم، یعنی سلوک او را سلوک رندانه بشماریم. در مقابل و در ادامه سلوک عارفانه و عاشقانه و در ادامه و در تقابل با سلوک زاهدانه.
آیت الله خامنه ای ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی پیش از اینکه به رهبری برسد جهانبینی حافظ را جهانبینی عرفانی می دانست و پس از رهبری بیشتر نگاهش را به غزل سرایی او به عنوان کسی که بنابر روایتی حافظ قرآن بوده معطوف کرد. اما ما شعر شاعری را می‌خوانیم که به قول نظریه پرداز ادبی هانس برتنس در ناخودآگاهش آنچه را سرکوب شده از جایی که نوشته سکوت کرده پیدا می‌کنیم. کاشف مفهوم رندی با شعر جویباریش دشمن شماره یک فقیهان است و تومار واعظ و شیخ و محتسب را در می‌نوردد. عبدالکریم سروش چند سال بعد در جامعه حافظی این موضوع را به میان کشیده بود.
جامعه دینی که حافظ باش بود فقیهی بر سر اداره اوقاف نشسته همه را بالا کشیده. وقتی دیگری میگه قرب شراب بخوری میره جهنم، خودش خروار خروار مال مردم میخوره، هیچ هم به عقلش نمیاد. میگه این را باید برانداخت.
میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنم. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب.
نام حافظ و پیامش برای جامعه ایرانی چنان الهام بخش است که شاعران و ترانه سرایان پس از خود را هم مجاب کرده تا دست به دامانش شوند. منصور تهرانی و حافظی که نامش را روایت کرد.
حافظ بیا دوباره غزل کهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار تو بیا طرح دیگر انداز. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشی، همه کهنه برکنی از نو جامه تازه‌ای بپوشی. بخون خواهی دلت جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحان تا قلب غم بتازی.
بله، روایت ترانه از منصور تهرانی، آهنگ صادق نوجوکی و تنظیم زنده یاد ناصر چشمازر رو داشتیم و به پایان این مجله میرسیم. حافظ بخونید، تفعل بزنید و روزگار خودتون رو خوب سپری کنید. شبتون خوش.